أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره مقولات بود. بعد از اینکه تعداد مقولات رو مطرح کردم، در قسمت اول از بحث جواهر رو مطرح میکنم که از این جواهر جسم مورد بحث واقع شد، ماده هم مورد بحث واقع شد، صورت جسمیه هم مورد بحث واقع شد. آخرین بخش از این بحث، بحث صورت نوعیه است. صورت نوعیه یعنی جوهرهایی که باعث تنوع اجسامند. اینکه این جسم جسم خاصی است و اون جسم نوع دیگری از جسمه، به واسطه این است که یکی یک صورتی داره جوهری. مثلا اگر یکی آب است و یکی خاک، این به خاطر اینه که آب صورت جوهری مائیه را داره و تراب صورت جوهری ترابیه. خب اثبات این مسئله که در اجسام علاوه بر ماده و جسمیتشون یه حقیقت جوهری دیگری وجود داره، این چگونه است؟ دو تا دلیل در اینجا در این فصل برای مسئله ذکر شده. دلیل اول رو که ذکر میکنن، دو تا اشکال بر این دلیل شده، بر مقدمات دلیل اون اشکالات رو مطرح میکنن و جواب میدن. بعد دلیل دوم رو مطرح میکنن، بر دلیل دوم هم یه اشکال شده، اون اشکال رو متعرض میشن و جواب. اما دلیل اول میفرمان که شما وقتی به اجسام مراجعه میکنید، میبینید که اجسام اختلاف دارن از جهت اینکه هر کدام یه مفاهیم خاصی برشون صادقه. یکی برش صادق انه ماء، یکی برش صادق انه تراب، یکی صادق برش که انه عنصر یعنی جسم بسیط. این بسیطی که گفته میشه در اینجا، بسیط به معنای فیزیکیه، بسیط به معنای مصطلح در علوم طبیعیه. بلا جسم به نظر آقای طباطبایی مرکبه. اون ترکیب از ماده و صورت بود، اما عنصر یعنی اونی که از اجسام مختلف تشکیل نشده، از اجسامی که دارای طبایع مختلف هستند، به طوری که اگه تقسیمش کنی دو قسمش هم باز همون طبیعت واحده است. خب یکی می‌بینیم عنصره، یکی می‌بینیم نه، جسم مرکبه. جسم مرکبه یعنی از اجسام مختلفی تشکیل شده. حالا عناصر قدیم می‌گفتن 4 تاست و امروز معلوم شده که اونایی که اونها عنصر می‌دونستن، اینا عنصر نیست، اینا جسم‌های مرکبه. چون وسائل دقیق نبود، اینا رو فکر میکردن دیگه عناصر هستن. بعد که وسائل تجربی دقیق تر شد، معلوم شد اینا عنصر نیستن. و هم به همین بیان ممکنه یه وقتی معلوم بشه که بعضی از این چیزهایی که الان به عنوان عنصر شمرده میشه، یا همشون عنصر نیستن. ما به مصداق کار نداریم، بالاخره در عالم عنصری هست. جسم مرکب رو بعضیش رو میگن معدن. معدن یعنی اونی که تشکیل شده از اجسام مختلف ولی حیات درش نیست، حتی حیات گیاهی، جماد صرفه. مثل سنگ و عقیق و نمیدونم امثال اینها، خود آب مثلا معدنه. و از اینجا معلوم میشه که اصطلاح معدن در فلسفه در این تقسیمات اجسام غیر اون معدن فقهیه که عبارت است از فلز گرانبهایی که از معدن فارسی استخراج میشه. بعضی رو میگیم نبات، اونایی که تغذیه دارن، تنمیه دارن، تولید دارن. بعضی حیوانن، اونی که حس و حرکت داره. بعضی انسانه. بالاخره میبینیم فرق دارن اجسام. پس مقدمه اول اینه که اجسام از نظر اینکه مفاهیمی براشون صدق میکنه یکسان نیستن، برای یکی یه مفهوم صادقه. برای مقدمه دوم اینه که این مفاهیم دو ویژگی دارند. ویژگی اول این است که این مفاهیم بیین و ثبوتن برای اجسام. یعنی آب، آب بودنش دیگه احتیاج به اثبات نداره. خاک، خاک بودنش دیگه عین ذاتشه، ثبوت و شیل نفسهی ضروری. انسان، انسان بودنش احتیاج به اثبات نداره. این یه ویژگی. ویژگی دوم اینه که ممتنع الانفکا که از اون شیعه، یعنی نمیشه آب آب باشه ولی آبم نباشه، چون اگه ثبوتش ضروریه پس انفکاکش ممتنعه. اگه ثبوت و شیل نفسهی ضروری پس انفکاکش مهار. خب این که این دو ویژگی در اینها هست، می‌فرمایند اینا رو اگه مراجعه بفرمایید به بحث ماهیت در همین کتاب و کتاب‌های دیگه، معلوم میشه اینا ویژگی‌های ذاتیاتن. در یه بحثی داشتیم که مفاهیمی که بر ماهیات هم میشن دو قسمن، ذاتی و عرضی. وقت اونجا خواصی برای ذاتی ذکر کردیم که مشهور، ذاتی و شیئن لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا و کان ایزن بین الثبوت له. بین الثبوت بودن یکی از ویژگی های ذاتیه. این ویژگی اول از ویژگیات ذاتیه. ممتنع الانفکاک بودن هم از ویژگی های ذاتیه. البته در این کتاب نیومده ولی در اشارات ابن سینا مطرح کرده این رو. این دوتا ویژگی به ما نشون میده که این مفاهیمی که بر اجسام مختلف صدق میکنن اینها ذاتی اند برای اجسام. خب حالا که ذاتی شدن، یه مقدمه دیگر این است که مقوم الجوهره لا یکون الا جوهرن. مقوم یک جوهر باید خودش جوهر باشه، برای اینکه اگر بخواهد جوهر مقومش عرض باشه لازمش اینه که دو چیز متباین یک حقیقت رو بسازن. برای اینکه ذاتی هر شی همون خود شیء در وجود خارجی، انسان با ناطق در وجود خارجی یکیه، چنان که انسان با حیوان در وجود خارجی یکی. حالا اگر بنا شد یه ماهیتی یه ذاتیش جوهر بود یه ذاتیش عرض، برای اینکه اون ماهیت همون ذاتی ها هر دوشون هست، همونطور که انسان هم حیوان در خارج به عینه هم ناطقه، یعنی دوتا مصداق که نداره حیوان با ناطق، همونی که حیوانه همون ناطقه به دلیل هم الانسان و حیوان و الانسان و ناطقون. اون وقت اگر بنا باشه یکی از ذاتیات جوهر باشه باید اون ماهیت خارجی قائم به خود باشه. دیگری که عرضه لازمش اینه که اون ماهیت خارجی قائم به غیر باشه، یعنی اون ماهیت واحده هم لافی موضوع باشه هم فی موضوع محاله. پس بنابراین مقوم الجوهره جوهر، ذاتی الجوهره جوهر. خب اینایی که ذاتی هستن برای اجسام، جسم اگه جوهره، ذاتیش هم پس جوهره. خب حالا که جوهره، این ذاتی چه نوع ذاتیه؟ فرمان این ذاتی رو وقتی نگاه می‌کنیم اخص از جسمه، چون هر یک از این ذاتیات در همه اجسام که نیست، ماهیت که در همه نیست. بحث ما در اون مفاهیم مختلف بود، یعنی یکی ما هست و تراب نیست، یکی ترابه و ما نیست. پس اینها که ذاتیان برای جسم، نسبتشون به جسم نسبت فصله، نه نسبت جنس. یعنی جسم میشه جنس و اینها میشن فصل، و مجموع اون جنس و فصل یه نوع رو میسازن. لذا میشه ما نوع من الجسم، تراب نوع من الجسم، عنصر نوع آخر من الجسم و هاکذا. پس در اجسام یه جوهرهایی هست که اینها منوعن، نوع سازن، و این جوهرها صورتن. برای اینکه تو مادن دیگه، همه ماده اینا رو میپذیره، برای اینکه پذیرش کار ماده است، و اگر پذیرش از صورت جسمی برمی آمد دیگه راهی برای اثبات ماده وجود نداشت. گفتیم چون اجسام یه فعلیت دارن و یه حالت پذیرش، پس در اجسام هم ماده هست هم صورت. خب اگه این صور تو ماده هستن، پس صورت هن. چون صورت یعنی اون چیزی که پوشش ماده هست. پس بنابراین در اجسام یک اموری داریم که جوهرند، مقوم اجسامند و صورتند. این همون صور نوعیه جوهری هست. بعد از اینکه این دلیل اقامه شد، وقت به کوبه که از مقدمات این دلیل اشکال میشه. شما گفتید مقوم الجوهره جوهر، ما میبینیم اینطور نیست. عرض هم میتونه مقوم جوهر باشه. حالا ببینیم اون اشکال چی. در اثبات صور نوعیه، صور نوعیه چیان؟ فرمان صور جوهری هستن. یه صورت، صورت یعنی اون فعلیتی که روی ماده میاد، جوهری هم. المنوع لجوهر الجسم المطلق، که تنویع کننده، نو کننده جوهر جسم مطلق هن. یعنی جسم مطلق که یک جوهره، این ها میان اون رو نو میکنن. یکی میکنن آب، یکی میکنن تراب، یکی میکنن عنصر، یکی میکنن معدن، یکی میکنن حیوان، یکی میکنن نبات. دلیل اول اینه که این دلیل رو میتونید در جلد پنجم اسفار صفحه 166 ملاحظه بفرمایید. ما نجد و فی الاجسام اختلافن، اجسام میبینیم مختلفن از حیث صدق مفاهیم علیها، یعنی مفاهیمی بر ما صدق میکنه، که هی بینت و ثبوت لها ممتنعت الانفکاک عنها، که این مفاهیم دو ویژگی داره. یکی این که روشن ثبوتش برای اون اجسام، ثبوت این مفاهیم برای اون اجسام روشنه، از باب این که خود ذات اونهاست، حقیقت اونهاست، احتیاج به اثبات نداره. ممتنعت الانفکاک انها، برای اینکه ثبوت و شیل نفسی ضروری. و انا میبینید روشنه که ما نمیتونیم نتصور جسم دون ان نتصوره، مثلا جز اینکه او را تصور کنیم، از باب مثل یا عنصر یا مرکب معدنی، یعنی جماد، مرکبی که جماد بشه بهش میگن معدن، یا شجر یعنی نبات مثلا درخت، یا حیوان و هاکذا، اجسام مختلفی کرد. خب با این مقدمات شما چی میخواید اثبات کنید؟ مفاهیمی بر جسم صدق میکنه مقدمه اول. این مفاهیم دو ویژگی داره، بینت و ثبوت و ممتنعت الانفکاک، این مقدمه دوم. برای من از همین دو مقدمه ما میخواییم نتیجه بگیریم که اینها ذاتی جسمن، مقوم جسمن. و تلبس الجسم به هذه المفاهیم علا هازن، نه این که جسم متلبس به این مفاهیمه، به این نحوی که گفتیم، به نحوی که بینت و ثبوت و ممتنعت و الانفکاک هستن، امارت و کون این مفاهیم من مقبمات جسم، یعنی من ذاتیات جسم، تو مقبم یعنی همون ذاتی، برای اینکه دو تا از ویژگی های ذاتی در اینها هست، یکیش که بود کافی بود. ولما کان کل منها اخص من الجسم، هر کدوم از اینها هم وقتی نگاه میکنیم نید در تمام اجسام نیست، نسبتش با جسم نسبت عام و خاصه. وهی مقومتون لجوهر ذاته، و همه این مفاهیم مقوم هم که هستند، مقوم بودن، مقوم بودن و با دلیل با بیان قبلی اثبات کردیم، با پاراگراف قبل اثبات کردیم. پس فیحصل بانضمام کل منها الیه نوع، اگه یه ذاتی بیارن کنار یه جنسی قرار بدن که این ذاتی اخص از اون جنسه، خب این ذاتی اسمش میشه چی؟ فصل. پس حاصل میشه به انضمام هر یک از این مفاهیم به اون جسم، چون اینا اخصن از او، نوع من، نوعی از جسم. خب حالا اینایی که ضمیمه میشن به جسم و نوع ساز هستن، جسم و تنویع میکنن، انواع مختلف جسم به وجود میاد، اینا خودشون عرضن یا جوهر؟ شما میخواید بگید صور جوهری، و من بلا یقوم الجوهر الا جوهرون، مقبم جوهر که نمیتونه جز جوهر باشه. فهیه صورون جوهریتون منوعه، پس بنابراین اینها جوهرند و منوعه، یعنی منوعه ها جوهرند. صور هم هستن برای اینکه هر چی که در اون ماده باشه و جوهر باشه اسمش میشه صورت. لا یقال میگه کی به شما گفته که لا یقوم الجوهر الا جوهر؟ ما میبینیم که عرض هم مقوم جوهر میتونه باشه. چطور؟ فرمان شما یه آهن داشته باشید، جوهرشو عوض نکنید، آهن هم آهن باشه، فقط شکلشو، اول یه قلمبه آهن بوده، حالا این آهنگر میذاردش تو کوره، وقتی حرارت داد میاره بیرون و باش کار میکنه تا همین آهن رو به صورت شمشیر در میاره. شمشیر جوهرش عوض شده یا فقط شکلش عوض شده؟ قبلا یه شمش طلا بوده، حالا شد مثلا شمش آهن بوده، حالا شده یه مثلا شمشیر، یه باره هم بشه اضافه شد. ولی اونی که هست همون ذات، همون ذاته، فقط چیزی که فرق کرده شکله، شکل از عرضیاته، از اعراض خودش، عرض کیفه، در حالی که میبینیم ماهیت عوض شد، الان دیگه برش آهن صادق نیست، سیف صادق. سیف یه حقیقت، آهن یه حقیقت دیگه. سیف که یک نوع از انواع جسمه، به وسیله چی پدید اومد؟ به وسیله یه شکل خاصی که به اون آهن دادن، یعنی مقوم این نوع از جسم که اسمش سیفه همون شکلشه، و الا از نظر جوهر این سیف با اون قلمبه آهن هیچ فرقی نداره، جوهرن هر دو آهنن، منتها این چون این شکل خاص رو داره شده سیف. یا مثلا یه نوع دیگه جسم رو اسمش میشه خونه، خونه بیت، این یه نوع جسمه، اما چیه حقیقتش؟ حقیقتش همون آجراست و گچ و آهن و سیمان، منتها یه شکل خاصی براش پیدا میشه، وقتی اون شکل خاص پیدا شد شما میگید بیتون، بیت برای صادق، که قبل از این بیت صادق نبود. بیت یک امر جوهریه ولی تشکیل شده از جواهری و یه عرض، عرض همون شکل. خود اون جواهر وقتی تنها بودن بیت نبودن، همین که این شکل خاص پیدا شد جوهری به نام بیت پیدا شد. پس ما یه جوهری پیدا کردیم مثل خانه بیت، مثل سیف، که تشکیل شده از جوهر و عرب. ایشون می‌فرمایند که تا تقصیر نداری. مرکب رو اگر تشخیص دادید که ما مرکب دو رقم داریم، مرکب حقیقی و مرکب اعتباری، اون وقت این اشکال به ما نمی کردید. مرکبات حقیقی اونهایی است که وقتی ترکیب میشه اجزا با هم یه حقیقت ثالثی به وجود میاد. اون ماده‌ای که اسمش جسمه با صورت ماییه یه حقیقت دیگری است غیر اون اکسیژن و هیدروژنی که اول بود. اما اینجا این آجرها وقتی شکل پیدا کردن بازم هم آجران فقط رو هم قرار گرفتن، حقیقتشون شیء ثالثی نشده، بلکه همون جواهر هستن، بهشون یه عرضی ضمیمه شده. این یه ماهیت حقیقی نیست، این مجموعه ای از ماهیات، یک ماهیت جوهری یا ماهیاتی جوهری و یک عرض. این وقت یه ماهیت حقیقی نمیشه. ماهیت حقیقی اینه که بعد از اینکه اون اجزا با هم ترکیب شدن شیء ثالثی حقیقتا به وجود بیاد. اکسیژن و هیدروژن که کنار هم قرار گرفتن صورت ماییه میاد و اون دوتا رو تحت پوشش قرار میده و چیزی به وجود میاد که آثار خاصی داره غیر آثار اجزا، غیر مجموعه آثار اجزا. اما وقتی که یه خشت گذاشتید رو خشت دیگه چه اثری داره؟ اثری نداره جز اینکه مجموع همون آثار اون دو جز، یعنی یه خشت به اندازه یه خشت سایه میندا جلو سرما رو میگیره، یکی دیگه که گذاشتی به همون به اندازه دوتاشون، حالا دوتا به اندازه دوتا جلو سرما رو میگیره، یعنی یکی به اندازه یکی خودش، اون دومی هم به اندازه خودش، دوتاش دو چندان جلوی سرما رو میگیره، دو چندان سایه میندازه، ستاش همینطور. مجموعشون اثر خاصی ندارن جز آثار مجموعی، یعنی تک تک هر کدوم اثر داشتن، مجموعشون مجموع آثار تک تک ها رو دارن، نه یه اثر جدیدی. پس این ماهیت حقیقی نشد. بعد از نظر عرف میگن این حالا یه چیز دیگه ای شد، این شمشیر مثلا یه چیز دیگه ای شد. شمشیر جوهرش همون جوهره، منتها چون عرضش فرق کرده عرف میگه یه چیز دیگه شد، اما عقل میگه نه، شکلش فقط عوض شد، حقیقتش عوض نشد. بنابراین وقتی اینطوری باشه این نقض وارد نیست. ما بحثمون در جایی بود که بخواد یه جوهری مقوم یه جوهر باشه، مقوم باشه یعنی برپادارنده او باشه، یعنی وقتی این میاد با اون اجزای اولیه ضمیمه بشه و یه حقیقت ثالثی به وجود بیاره. اینجا که اینطوری نیست. لا یقال لا نسلم ان الجوهر لا یقومه الا جوهر، ما نمیپذیریم که شما گفتید جوهر لا یقومه الا جوهر. چرا؟ دلیل داریم. کثیرا ما یوجد شی و یقال علیه الجوهر فی جواب ما هو، خیلی وقتا یه چیزی موجوده و بر او جوهران حمل میشه در جواب ما هو. ثم ینزم و الیه شیء من الاعراض، بعد بعضی از اعراض بهش ضمیمه میشه و یتغیر بهی جواب و سؤال انه به ما هو، و تغییر میکنه به وسیله همین ضمیمه شدن اعراض جواب سؤال از همون شیء به ما هو. یعنی از همون شیء وقتی سؤال بکنیم ما هو دیگه نمیگیم حدیدان، میگیم سیفان کل حدید الذی هو جوهران. اگه شما سوال کنید هازا ماهو میگیم جوهران مثلا جسم من فلا. فاذا صنع منه السیف، خب صنع منه السیف به چیه؟ به ذم هیئات عرضیت الی، به اینکه یه هیئت های عرضی دستش یه جور باشه، سرش یه جور باشه، کمرش یه جور باشه، به او زمین میشد. وقت وقتی صنع منه السیف و سئل عنه به ماهو، حالا سوال بکنیم ماهو کانال جواب و ان غیر الجواب عنه به او عدید، این جوابی که الان داده میشه غیر از جوابی است که موقع که آهن بود میدادیم. یا مثل گل و سنگ و هما جوهران، فاذا بنی من هما بناون، وقتی یه بنایی از اینا ساخته شد، وقع فی جواب سؤال انه به ماهو، واقع می شود در جواب سؤال از همون بنا به ماهو که بگیم هذا البنا ماهو، وقع البیت، در حالی که ولم ینزم الیهما الا هیئات عرضیه الیهما، سمت که در چاپ اولشه، و حال اینکه زمیمه نشده به این تین و حجر که دوتا جوهر بودن جز یک هیئات عرضی. پس معلوم میشه عرض وقتی به جوهر زمیمه شد یه جوهر جدیدی به وجود میاد. پس العرض و یقوم الجوهر، فانه یقال، میفرمند یه همچه حرفی نزده چون جوابش اینه که فیه خلطون بین الانواع الحقیقیه بعد از دو سطر و بین المرکبات الاعتباریه. شما در این حرفتون خلط کردید بین اون چیزایی که نوع حقیقی هن، نوع طبیعی هن، در عالم طبیعت یه نوع خاصی هن. اونهایی که هیام، خب انواع حقیقی چیه؟ تعریفش در این خط تیره باشه بهتره. اللاتی هی مرکبات حقیقیه، انواع حقیقی همون مرکبات حقیقی هن. مرکبات حقیقی رو قبلا در بحث ماهیات خونده بودیم. تحصل من ترکبها هویت واحده وراء الاجزاء. مرکبات حقیقی اونه که از ترکب اونها یک هویت واحدهی غیر اجزا اکسیژن و هیدروژن، دیگه الان اکسیژن و هیدروژن با خاصیتهای خودشون نیستن، الان آبه، آب با خاصیتهای مائیه یه هویت واحده است ورای اجزا، که لها آثار وراء آثار الاجزا، کل عناصر، مثل عناصر که از ماده و صورت تشکیل میشن یه جسم به وجود میاد. موالید یعنی زاییده شده های از عناصر، مرکبات رو بهش میگن موالید، موالید ثلاث، برای اینکه عناصری که ترکیب شدن اگر به نحوی باشه که احساس و حرکت بالاراده داشته باشه میشه حیوان، اگر تغذیه و تنمیه و تولید فقط داشته باشه میشه نبات، و اگه هیچ کدوم از اینا نداشته باشه میشه معدن. حیوان و نبات و معدن رو بهش میگن موالید سلاس، برای اینکه زاییده های از عناصرن، یعنی عناصر وقتی با هم ترکیب شدن اینا به وجود میان. خب خلط کردید بین انواع حقیقیه که مرکب حقیقی هن که وقتی ترکیب میشن یه هویت واحدهی برای اجزا پیدا میشه که آثاری برای آثار اجزا داره مثل عناصر و موالید، خلط کردید بین اینها و بین مرکبات اعتباری. مرکبات اعتباری چیان؟ التی لا یحصل من ترکب اجزایها امر وراء الاجزا ولا اثر وراء آثارها. مرکبات اعتباری اونها این که حاصل نمیشود از ترکب اجزایشون امری غیر اجزا، یعنی الان هم یه ساختمون همون سنگ است و همون گل است و همون آجر است و همون بقیه اجزایی که قبلا جدا بود حالا رو هم قرار داره، اثری هم برای آثار اجزا نداره. خب هر سنگ مثلا یه دونش هر مقدار اثرش، حالا دوتاش به اندازه دوتاشون اثر داره، مثل سیف، مثل بیت از امور صناعیه و غیرها. و بالجمله المرکبات الاعتباریه خارج از بحث ماست، اونا یه ماهیت واحده نیستن. مرکبات اعتباریه لا یحصل منها امر وراء نفس الاجزا والمرکب من جوهر و عرض، اونی که مرکب شده از جوهر و عرض مثل سیف مثل بیت، لا جوهران ولا عرض، اون اصلا ماهیت نیست، یعنی ماهیت از نظر حقیقی نیست، عرف بهش بگه ماهیت، اما از نظر حقیقی این نه جوهر نه عرض. چرا؟ وقتی جوهر عرض نبود فلا ماهیت له حتی یقع فی جواب ماهو، پس ماهیت نداره تا واقع بشه در، یعنی ماهیت حقیقی نداره. چرا؟ چراش اینه، کل ذلک لتباین المقولات، همه اینا به خاطر اینه که مقولات به تمام ذاتهای بسیطشون با هم مباینن، وقتی مباینن وقت نمیشه یک شی مصداق هر دوشون باشه. فلا یتکون من اکثر من واحدت منها ماهیتون، وقت تکون پیدا نمیکنه از بیش از یکی از اونها ماهیت حقیقی. اگه شما میبینید مجموعه ای از ماهیات عرف همه رو رو هم رفته یه جا میبینه و میگه یک ماهیت. آثار بیت چیه؟ هم که بارون رو سر آدم نمیاد، همین که سایه میندازه. خب این سایه مال چیه؟ مجموع این آجرها. منتها آجر باید بالا سرتون نگه میداشتید، حالا خودش وایستاده. اگه 5 تا آجر رو به هم میچسبید بالا سرتون نگه میداشتید، نمیذاشت سرتون خیس بشه. اونتا حالا جوری قرار دارید که همین 5 تا آجر بدون اینکه شما نگه دارید وایستاده، بخواد این گیرش دارید به اون آهنا، اون تیر آهنا لبش این آجرها رو گرفته، اون گلام اون وسط اینا رو به هم چسبونده. والا چه خاصیت دیگه جدید پیدا کرده که قبلا نداشت؟ اشکال دیگه اینه که شما گفتید صور نوعیه جواهرن. این صور نوعیه جواهرن با یه حرفی که قبلا خودتون گفتید و مشهورم هست مناسب. اون صورت نوعیه هم باز بشه چی؟ مندرج تحت مقوله جوهر یه جنسی داشته باشه، یه فصلی که خود اون فصل باز به نوبه خود میشه یه صورت نوعیه و هاکذا. ما که اینو گفتیم، اگه اینو بگیم همون اشکال قبلیه داریم تکرار میکنیم. پس ما اگر میگیم قبلا هم بحثاشو کردیم، گفتیم صورت نوعیه یا فصول جواهر جوهر هستن، اما جوهرن به حمله شایه، یعنی مصداق الجوهرن، اما جوهران جزء ماهیت اینها نیست که یعنی جوهر جنسشون باشه و خودشون دارای فصلی باشن. حقیقتش اینه که فصل ماهیت بسیطه و صورت نوعی ماهیت بسیطه و ماهیات بسیطه مندرج تحت هیچ یک از مقولات نیستند، برای اینکه مقوله ماهیات مرکبه رو شامل میشن تا که قبلا گفتیم. یه ولا یقال، دوباره اشکال نکنید به ما بگید که شما گفتید صورت نوعی جوهرند و کون و صور نوعی جواهر، این منافات داره با قول فلاسفه که میگن ان فصول الجواهر غیر مندرجت تحت جنس الجوهر، فصول جواهر مندرج نیستن. منافاتش هم به خاطر اینه مستشکل میگه، چون فصول جواهر همون صور نوعی هست، صور نوعی را ای لا به شرط عقد کنی میشه فصول، فصول رو اگه به شرط لاخت کنیم چه صور نوعی. میگه این اشکال نکنید. فانه یقال که بحث از این شد در مرحله ماهیت، در فصل ششم از مرحله قبل این بحث شد و تذهبه، و با بحثی که اونجا شد روشن شد که ان معنا جوهریت فصول الجواهر ان جنس الجوهر صادق علیها صدق العرض العام علی الخاصه. معنای و روشن شد که معنای این که فصول جواهر جوهرن. خب حالا فصول جواهر اصلا چه ربطی داره؟ تو جواب میخوان توضیح بدن که فصول جواهر ربط به مانحن فی داره. چرا؟ چون وحیه از صور و نوعیه مأخوذتن به شرط لا، مأخوذتن به شرط لا حال برای هیه است، نه حال برای از صور و نوعیه. هیه یعنی این فصول جواهر در حالی که اخذ شده اند به شرط لا چی هم؟ همون صور نوعیه. و الا اگر حال باشه برای صور نوعیه معنا غلط میشه. اگه حال بود برای صور نوعیه باید میگو فرمود و هیه صور و نوعیه مأخوذتن لا به شرط. فصول همون صور نوعیه، یعنی که اون صور نوعیه عقد شدن لا بشه. بالاخره اینم رابطه اش که فصول با صور نوعیه همون یکیه به اعتبار به شرط لا و لا به شرط. روشن شد با اون بحثی که در مرحله ماهیت در فصل ششم کردیم که جنس جوهر بر اینها صادق هست، اما نه صدق الذاتی علال نو، بلکه صدق العرض العام علال خاصه، اونطوری که یه عرض عام بر خاصه صادقه. برای اینکه جوهر عامه و هر یک از صور نوعیه چیه؟ خاص. جوهر هم بر ما صورت نوعیه مایی صادقه، هم بر صورت نوعیه ترابی، پس میشه عرضی عام، چون اختصاص به یک ماهیت واحده نداره. فهیه مقومات للانواع، پس این صور نوعیه در عین اینکه مقوم انواع و ذاتی انواع ان، اما برای جنس عارضی ان، چنانکه جنس برای اونها عارضیه، یعنی هر دو از هم خارجن، جنس که همون جوهر باشه. این یه دلیل. اینم اشکالاتش و جوابش. دلیل دیگری که آوردن برای اثبات صور نوعی اینجا ذکر شد اینه که اینم باز در اسفار جلد 5 صفحه 157ش میتونید ملاحظه کنید. بفرمایید که ما در اجسام می‌بینیم آثارشون فرق میکنه. یکی آتش میسوزونه، یکی آب سرده و آتش رو خاموش میکنه. یکی مثلا گلابیه، یکی هم قنبیده. یکی مثلا یه جسم خاصیه با یه آثاری، یک جسم دیگه با آثار خاص. ما از شما میپرسیم این آثار خاص مؤثرش چیه؟ چی شده که این آثار رو داره، اون آثار دیگه؟ برای این آثار ما مؤثر میطلبیم. مؤثر چیه؟ تا اون جایی که ما حالا اثبات کردیم آثار میشه همون اعراضا. ما در اجسام اعراض مختلفی میبینیم. ما از اینجا میخواییم توجه بدیم که همین دلیل که داره اثبات میکنه صور نوعیه رو به عنوان فاعل و مبدأ برای اعراض داره اثبات. بنابراین اگر در دلیل حرکت جوهری میگیم عرض معلول صورت نوعیه است، اینجا اثباتش شده. این آثار مختلف، اینکه یکی تنده، یکی تیزه، یکی شیرینه، یکی شوره، یعنی اعراض مختلفی که در اجسامه که اینا آثار اجسامه، مؤثرش چیه؟ حتما مؤثر که میخواد، چون معلول بدون علت ممکنه بدون علت که نمیتونه باشه. علتش چیه؟ علت ممکنه یک کسی در بیاد و بگه جسمیت. فرمان اگه کسی بگه جسمیت، جوابش اینه، جسمیت که در همشون مشترکه، سنخیت بین علت و معلول که مبدأ قانون الواحده به ما میگه که اگه جسمیت علت بود باید همشون اثره یکسان داشتن. اما یکی میسوزونه، یکی نه، پس معلوم میشه که جسمیت که امر مشترک در همه است، مبدأ این آثار مختلف نیست. کسی بگه خود ماده یعنی همون هیولا، اونم جوابش اینه که هیولا کار فعل و تأثیر ازش نمیاد، اون شعنی نداره جز قبول، قوه، اون همش حالت انفعالی داره، حالت فعلی نداره. ما دنبال فاعل میگردیم، دنبال چیزی که موجد این آثاره، بس اونو نمیتونه. اگر بگید خب از عالم ماده میرون بیرون، چون اعراض که موضوع بحث و معالیلن، اون چرا هم که تا حالا اثبات شده قبل از این فصل ماده بوده و صورت جسمیه، ماده و صورت جسمیه هم که مشکل ما رو حل نکرد، خب از عالم ماده میریم بالا، میگیم یه مجردی یا مجرداتی هستن که علت این آثارن. یعنی اگه این میسوزونه، این سوزاندن اثر یه ملکه، اگه اون یکی هم یخ میکنه انسان رو، به خاطر اینه که یه ملکی هست که این اثر رو ایجاد میکنه. فرمان خب ملک نسبتش به همه اجسام علی‌السویه، یکی پسرخالش نیست، یکی مثلا ضد نقیزش که به یکی یه اثری بده، یکی به یه اثر دیگه بده. اون موجود مجرد نسبتش به همه اجسام علستوی است. اگه بنا باشه اون ایجاد این آثار رو بکنه، وجهی نداره که در یکی این اثر خاص در یکی اون اثر دیگری را ایجاد. حالا یه کس در بیاد بگه خب شما که کدوم اثر میگی؟ مثلا یه اثر میگی این مثلا سفید اون سیاه، برف سفیده این مثلا زغال سیاهه، این دوتا هست. میگه خب من این رنگاشو میگی؟ رنگاش معلول مثلا کیفیت دیگریه، یه عرض دیگه ای رو بیاره و بگه این عرض مستند به اون عرض، مثلا بگه این رنگش مربوط به شکلشه، اون یکم رنگش مربوط به شکل، یعنی اون شکل مؤثره و این رنگ اثر. اگه کسی اینو بگه خب ما میگیم خود اون شکلم یه عرضه، ما کلی عرض مورد سوالمونه. اگه اون عرضه رو هم سوال بکنیم، شما باید یا به یه عرض دیگری مستندش کنی و همینطور بره حلم مجرن و یتسلسل، یا باید برگردی، وقتی برگردی یعنی همون عرضه رو به عرض اول مستند کنی، ولو با چند واسطه میشه چی؟ دو، حالا یا مصرح یا مزمن، یا بالاخره مجبور میشی که بعد از این که دست به دامن این اعراض شدی، گفتی این عرض مستند به اون عرض، ما از این ابایی نداریم که یه عرضی مستند به یه عرض دیگه، ولی بالاخره برسونیش به یه جوهر. خب اگه رسوندیش به اون جوهر، اون جوهر که ماده که نیست، صورت جسمی هم نیست چون مشترکه، پس بنابراین باید چی باشه؟ یه جوهری باشه که در خصوص این برف هست که اثر سفیدی ازش برخاست، و در خصوص اون مثلا زغال یه از جوهر دیگه ایست که اثر سیاهی. خب این جوهری که در اینجا و اونجا هست نسبت به جسم رابطه چیه؟ اخصه. وقتی اخص بود، برای اینکه هر دو جسمن، اما یکی یه جوهر داره یکی یه جوهره دیگه داره، پس هر کدام از این جوهرها رابطهشون با جسم میشه اخص، اخص که شدن میشن منوع جسم چون جوهرن و مقوم. پس صورت نوعیه رو به ناچار شما باید بپذیری، برای اینکه اعراض قابل انکار نیستن. پس خلاصه دلیل اینه که وقتی ما میبینیم این اجسام اعراض مختلفی دارن، این اعراض هم آثار اجسامن، این آثار مؤثر میخوان، مؤثری وجود نداره جز همون چیزی که این جسم رو میکنه این نوع خاص. این که آب این اثر خاص رو داره به خاطر صورت ماییشه، نه به خاطر مادهشه، نه به خاطر صورت جسمیشه و نه به خاطر یه امر مجرده، چون امر مجرد رابطهش با ما و نار یکسانه. اینم دلیل دوم. حجت اخرى این است که انا نجد الاجسام مختلفتن به حسب الاثار القائمت بها، ما اینو بالبداهه میابیم که اجسام فرق میکنن بر حسب آثاری که قائم به اونهاست. اون روز که کولر روشن بود یه آثاری برش بار بود، حالا که بخاری باید روشن باشه یه آثار دیگه، آتش یه اثر داره، آب یه اثر دیگه. اون آثار چیه؟ من العوارض، اون عوارض اون عرضیات که میشن اعراض اجسام. حالا چه عرضهای لازم چه عرضهای مفارق، آتش عرض لازمش مثلا سوزاندنه، عرض مفارق مثل اینجا بودن و اونجا بودن، میتونه اینجا باشه میتونه اونجا، و اختصاص و کل من هذه المختلفات الاثار به مختص بهی من الاثار لیس الا لمخصص بالضروره. میگه اختصاص پیدا کرده هر یک از این مختلفات الاثارها، آب یا آثاری پیدا کرده، آتشی آثاری پیدا کرده، هر یک از اینا اختصاص پیدا کردنشون به اون چی که اختصاص به او پیدا کرده از آثار بی جهت نیست، نیست مگر به وسیله یه اختصاص دهنده‌ای بالبداهه، یعنی بی علت که نمیشه علت. و من المحال ان یکون المخصص هو الجسمیت المشترکه، از محالاتی که بگی تخصیص دهنده این جسم به این اثر و اون جسم دیگر به اون اثر همون خود جسمیته که المشترکه. این المشترکه در حقیقت تعلیق حکم به وصفه که مشعر به علیات، یعنی وجه استعالش همین اشتراکه، برای تأکید تصریح هم میکنن لاشتراک ها بین جمیع الاجسام، برای اینکه صورت جسمیه اون جسمیت مشترک بین همه است، اما آثاری که یکسان نیست. ولل مادت المشترکه، ماده مشترکه، این با همین مشترکه داره میفهمونه که نمیتونه باشه، به خاطر مشترک بودنش یه وجه دیگر هم میفرماید، یکم به خاطر اینکه لأن شأنها القبول و الاستعداد، اون اصلا کار فعل تأثیر ایجاد ازش نمیاد. شما برای این آثار مؤثر میخوایی، فاعل میخوایی، اقتضا یعنی مقتضی میخوایی، مقتضی نمیتونه او باشه، اون شأنش قبول و استعداده نه فعل و اقتضا. خب از عالم ماده فارغ شدید، تو عالم ماده دیگه چیزی نداری جز بیا دست به دامن اعراض بشید، اون گذاشتن برای آخر. ولا موجود مفارق، نمیتونید بگید یه موجود مفارقی مؤثر این آثاره. الاستواء نسبته الی جمیع الاجسام، چون اون نسبتش به همه مساویه، اون اگه بنا باشه بده بچی نداره که به یکی سوختن رو بده به یکی سردی رو بده. و یمتنع ان یکون المخصص هو بعض الاعراض اللاحقة، نخواهید بیاید یه وقت دست به دامنه خود این اعراض بشید، یکی رو بذارید به عهده دیگری، محاله که مخصص بعضی از اعراض عارضه به جسم باشید. به ان یتخصص اثرون به اثر سابق، به این که تخصص پیدا کنه یه اثری به سبب یه اثر قبلی، یعنی اون اثر قبلی بشه مخصص او. فانا، چرا این محاله؟ چون ما نقل کلام میکنیم به اون اثر سابق. فیتسلسل، اون اثر سابق رو هم حتما میخواید به عهده یه اثر دیگری و هاکذا بذارید، میشه تسلسل. یا اون اثر سابق رو میخواید مستندش کنید به این اثر لاحق، یدور. یا ینتهی الی امر غیر خارج عن جوهر الجزء، یا نه منتهیش میکنید امر رو، میگید نه تسلسل نه دور، منتهی میشه امر به یه امری که اون خارج از جوهر جسم نیست. کدوم جسم؟ اون جسمی که انده حال اثر داره، یعنی این آتشی که میسوزونه، این آثار مختلفی که داره ولو مترتبه بر هم، ولی بالاخره به چی ختم میشه؟ به یه جوهری که در خود همین آتشه، به یه امری که خارج از جوهر این جسم نیست. کدوم جسم؟ همین جسمی که اثر داره. ولی اولان محالان تسلسل و دور که محاله، فیبقى الصالح، پس حتما باید این اعراض ولو یکی رو مترتب بر دیگری کردید بالاخره منتهی بشه به اون جوهر. ثالث یعنی به هو استناد الاثار الی امر غیر خارج من جوهر الجسم، این که بگید مستندن این آثار به یه امری که بیرون از جوهر جسم نیست. خب اگه بیرون از جوهر جسم نیست میشه ذاتی، فیکون مقومنده، پس اون امری که داخل در حقیقت جسمه و مبدع این آثاره، فاعل این آثاره، مقتضی این آثاره، چون فاعل و مقتضی و مؤثر و مخصص و اینا همشی میشه مقوم جسم. و مقوم الجوهره جوهر، مقوم جوهر جوهره، پس خود اون امر میشه امری جوهری. خب این امر جوهری اخص هم هست، پس میشه منبه. و از کان هذا المقوم الجوهری اخص من الجسم المطلق، چون این مقوم جوهری از اون جسم به صورت مطلقش اخصه، فهو صورت جوهریت منبعت لاون جسم مطلق. پس نتیجه این که ففی الاجسام، از این استدلال نتیجه میگیریم، الاختلاف ها، بر اون اختلافی که دارن، یک صور نوعیه جوهری هست که هیه مبادع للآثار المختلفه، که این صور نوعیه عللن، مبدع یعنی فاعلن، یعنی مؤثرن، یعنی ایجاد کننده این آثار مختلف هستن، اون آثاری که مختلف هست به اختلاف انواع. والسلام عليكم ورحمة الله.